بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا عدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. این جلسه ای رو که ما در این پنجشنبه در خدمت هیئت عشاق الحسین هستیم و عزیزان از این جلسه به ما لطف میکنن و غالبا حالا اگر بخوام بگم اولین پنجشنبه بعد از عید فطر، خب این دومین پنجشنبه است، اما ما در دومین پنجشنبه عید فطر جلسه ای که داریم به مناسبت سالگرد تخریب مزار اهل بیت در قبرستان بقیع هستش. به مناسبت همین موضوع ما یه بحثی رو راجع به وهابیت مطرح میکنیم، چون شما الان با سه واژه روبرو هستید، یکی واژه سلفیون، یکی واژه وهابیت، یکی واژه تکفیری ها. اینا چی هستن؟ یک حقیقتن یا سه حقیقت هستن؟ بررسی این موضوع برای شمایی که در سالگرد تخریب بقاع قرار گرفتید لازمه. سعی بکنیم که این بحث رو از تاریخی ریشیابی کنیم. یه نکته وجود داره و اون این که در روز هشتم شوال در سال 1344 هجری قمری وهابیت عربستان به اماکن مدینه حمله ور شدند و این اماکن رو تخریب کردند. این اماکن اماکن زیارتی بودند. امروز هم که در عراق اگر اخبار رو دنبال کرده باشید، مرقدی از مراقد اهل بیت رو منهدم کردن. این یک اصل فکری این هاست، نه اینکه مثلا فکر کنید که عشقشون میکشه این کار میکنه، اصلا فکرشون همینه، این تفکر رو دارن. اگر مزار پیغمبر رو کاری ندارن، دلیلش این است که جرأت ندارن خودشونو در مقابل همه مسلمان ها قرار بدن. مزار اهل بیت رو که تخریب میکنن در مقابل شیعه قرار میگیرن، اما اگر بخوان به حرم پیغمبر دست بزنن در مقابل همه مسلمان ها قرار میگیرن، هرچند که هستن. حالا تاریخچه رو دقت بفرمایید. در سال 1344 هجری قمری، یعنی 91 سال قبل، وهابیان پس از اشغال مکه به مدینه روی آوردن و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، آن شهر رو اشغال کردن. اول مواجه شدن، همینش که الان ببینید در اتفاق میفته، مولا امروز دیروز نیست، از 100 سال پیش همین اتفاق افتاده. قبور ائمه بقیع و دیگر قبور همچون قبر ابراهیم فرزند پیامبر و همسران آن حضرت، قبر ام البنین مادر حضرت عباس، قبه عبدالله پدر پیامبر، اسماعیل فرزند امام صادق و قبه همه صحابه و تابعین را بدون استثناء خراب کردن. در 91 سال قبل ائمه بقیع دارای مزاری بودند با دو گنبد سفید، اینا اونجا رو خراب کردن. بعد بقیه صحابه که حدود 1000 نفر بودند، قبر پدر پیغمبر، مادر حضرت عباس و این افرادی که اسپردن، اینها دارای یک سایبان بودن. کل سایبان رو خراب کردن، قبر رو تخریب کردن. ذریح فولادی ائمه بقی را که در اصفهان ساخته و به مدینه منوره هم شده بود را از روی قبور امامان معصوم شیعه دزدیدن، کندن و به سرقت بردن. قبور عباس عموی پیامبر و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین که با قبور چهار امام در زیر یک قبه بود، همه را چکار کردن؟ ویران کردن و با زمین یکسان کردن. همچنین زادگاه امام حسن و امام حسین در مدینه، قبور شهدای بدر و بیت الاحزانی که توسط امیرالمومنین علی علیه السلام برای روزگار حزن و ماتم حضرت زهرا بعد از وفات رسول خدا ساخته شده بود، اون رو هم چیکار کردن؟ منهدم کردن. پس در روز 8 شوال 1344 هجری قمری، شهر رو بعد از یک ماه مواجه شدن با مدافعان اشغال کردن و این بلایایی رو که عرض کردم چیکار کردن؟ ایجاد کردن. ما به مناسبت سوگ این قضیه دور هم هستیم. پس اصل جلسه نهوتون من الاعتراض به این حرکت وهابی ها. اما جریان وهابیت از کی آغاز شده؟ اصلا اینا چی میگن؟ حرف حسابشون چیه؟ از کی در جهان اسلام ظهور پیدا کردن؟ یک جریانی در جهان اسلام ظهور پیدا کرد به نام جریان سلفیه. پس اینها از ابتدا نبودن، ظهور در یک مقطعیه. اسمشون هم چی هستش؟ سلفیه است. سلفیه چه کسانی هستن؟ سلفیه از نظر مکتب فقهی از شاخه اهل سنت هستند، مکتب احمد ابن حنبل. نه از نظر فقهی حنبلی مسلک هستند. پس ما سنی داریم، حنبلی مسلک، سلفی ها هم که یک جریان ابدایی هستند، اونا هم چی هستند؟ حنبلی. پس همه سنی ها سلفی، ولی همه سلفی ها قطعا چی هستند؟ طرفدار مکتب احمد ابن حنبل هستند. خب مکتب فقهی احمد ابن حنبل دارای دو شاخصه اعتقادی است. از ابو حنیفه جدا میشه، از شافعی جدا میشه، از مالک هم جدا میشه. به چه چیزی جدا میشه؟ سلفیه با این دوتا خصوصیت جدا میشن. خصوصیت اول، اینها قائل به تجسیم و تجسد خدا هستن. اینا میگن خدا جسم داره. سلفی ها طرفداران فقهی احمد ابن حنبل هستن. رویکرد اولشون چیه؟ این که خدا چی داره؟ یعنی یکی از مشکلاتی که سلفیه داره خداییست که میپرستن. حالا برخی از اوصاف این خدا رو گوش بدید. این خدایی که چی داره؟ جسم داره، یعنی مثل بنده و شماست. اینها میگن که خدایی رو قبول دارن با این مختصات. خدایی جسمانی در سیمای جوان خوش سیما و گندمگون با موهای فرفری و در هم پیچیده، با چهره ای بسیار شبیه به چهره حضرت آدم، با کفش های زیبای زردگون دارای اعضا و جوارحی همچون چشم، گوش، دست و پا و در عین حال بدون ریش، خدا معاصر نداره، بدون ریش، عورت، کبد و طحال، این چهار تا موضوع رو نداره، بر صندلی در عرش تکیه کرده، گاهی سوار بر اولاق و یا پشت پشه با آسمان دنیا فرود می آید، صدای خنده مستانه اش شنیدنی، گاهی خندان، گاهی متعجب، چون دلتنگ دیدارش شویم در خواب به دیدارش نائل شویم. خدا را هم میشه خواب دید، و اگر نه، اگه یک کسی تا آخر عمرش خدا رو خواب ندید، حتما در قیامت به وضوح و روشنی همچون ماه شب 14 افتخار دیدارش نصیب خواهد گردید. و چون او را نشناسی، چون جا همه مثل همین دیگه نشناسی، خب یه علامت مشخصه داره، با ساق پای عریانش شناخته می شود، ساق پاش پیداست. سپس به منزلش وارد شده، در برابرش به سجده افتیم. خدایی که مساحت بهشت و تعداد بهشتیان و ساکنان آن را نداند، به همین جهت برای خالی نماندن بخش زیادی از بهشت، گروهی از انسانها را همان زمان می آفریند تا بخش خالی از بهشت را چیکار کنه؟ پر کنه. و نیز در برابر درخواست فراوان جهنم برای بلعیدن کافران و دوزخیان، چون ما آیه داریم در قرآن که جهنم به خدا عرض بکنن هل من مزید، آیا بیشترم هست که بدی؟ ما که هنوز پر نشدیم. میگه سلفیه یه همچه اعتقادی دارن، در مقام در برابر درخواست فراوان جهنم برای بلعیدن کافران و دوزخیان، پس از آن که گروه فراوانی از آنان را فوج فوج به دوزخ میریزد، عده زیادی رو میریزه، پر نمیشه. اون هی میگه الوین مزید، و آیان سلفیه میگن به این که چون دوزخ را سیرابی نیست و بالاخره و به ناچار خودش وارد جهنم میگردد، خود خدا وارد جهنم میگردد و پا در آتش نهاده و اشتهای سیرابی ناپذیر جهنم را سیرابی میبخشد. خب این مجموعه ای از اعتقادات سلفیه از پیرامون چی؟ خدایی که میپرستند، نه خدایی که میپرستیم. ممکنه آیان بگن که خب این حرفا منشأش کجاست؟ کتاب خدای وهابیت اثر جناب سید مجتبی اثیری، اونجا هم روایات رو میاره هم کتبی رو که سلفیه چیکار میکنن؟ به این روایات استناد کردن و میگن خدای ما اینه. روی کرده اول سلفیه چی شد؟ بله؟ تجسیم خدا. روی کرده دوم پرچم مخالفت با اهل بیت در دست ایناست. سلفیه در هر دوره‌ای که بودن مشخصهشان مخالفت با اهل بیت. پس از نظر فقهی طرفداران احمد ابن حنبل هستن، ولی از نظر فکری چی هستن؟ دو عقیده مجزا دارن، یک تجسیم خدا، دو مخالفت با اهل بیت. چرا مخالفت با اهل بیت؟ اینو از کجا میگیم؟ و برایش هم دو تا کتاب معرفی میکنیم، چون بناست که تو چیزی را بفهمی، نه اینکه اونا بفهم، اونا نمیفهمن، خیلی راحت. ببینید اصول اعتقادی سلفیه، اصول اعتقادیشون 20 تا 30 تا اصل بیشتر نیست. وقتی این اصلها رو بررسی میکنی میبینی که تش بیخوره به چی؟ مخالفت با امیرالمومنین، به فرزندان امیرالمومنین. مثلا یکی از چیزهایی که اینها باهاش مشکل دارن بحث توسله. میگن نباید به کسی توسل کرد، هر چیزی رو هم که بخواهید مستقیم باید از کی بخواهید؟ بله؟ از خدا بخواهید. درست شد؟ خب به کسی توسل کردن موجب چی میشه؟ این امر بدعت است، موجب شرک است. میگیم شما این از کجا میگید؟ میگه قرآن میگه فلا تدعوا مع الله الها، با خداوند کسی را قرار نده. درست شد؟ فلا تدعوا مع الله الها. بنابراین اونا میگن رافضیه که تمام حوائج خودشان را از امامانشان میخواهند، اینها چی هستند؟ مشرک هستند. اینا میگن توسل باطل است که بگن شیعه چیه؟ یعنی با کی سر و کار دارن؟ با رهبران آسمانی شیعه سر و کار دارن. توسل یعنی واسطه قرار دادن، یعنی شما مستقیم در خونه خدا نرو، یکی رو چیکار بکن این وسط قرار بده. میگه هر کی کارو بکنه خلاف شرعه، بدعته. این بدعت موجب چی میشه؟ موجب شرک. موجب شرک میشه یعنی چی؟ یعنی این که شیعیان مسلمان هستن ولی چی هستن؟ مشرکن. حالا یه کار دیگه هست که میگه این کار انجام بدی اصلا کافری، دیگه اصلا از اسلام چی بشی؟ خارج بشی. رضا اینا یا مسلمان ها رو مشرک میدانن یا مسلمان ها رو چی میدونن؟ کافر. منطق اصول اعتقادی شد. حالا ما یه عرضی در توسل بکنیم و بعد اصول بعدیشون بگیم. شما که میگید واسطه قرار دادن شرک است، میگیم خب قرآن خوندی یا نخوندی؟ قطعا نخونده، قطعا تردید در این معنا نکنید. برای که اگر قرآن خونده باشه خب آیه به وضوح جواب میده. برادران حضرت یوسف که ایشان رو از پدر بزرگوارشون دزدیدن، 40 سال این پدر و پسر را مبتلا به یک امتحان و آزمون کردن و در پایان این 40 سال متنبه شدن، چه اتفاقی افتاد؟ آمدن خدمت پدر و قالو گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، برای ما چیکار کن؟ طلب مغفرت کن. اینا یعنی پدرشون رو چیکار کردن؟ واسطه قرار دادن، گفتن دیگه ما مستقیم نمیدیم در خون خدا، تو رو واسطه قرار میدیم. پدر بزرگوارشون پیغمبر عظیم و شأن الهیست، بهشون نگفت عجب آدم های مزخرف و عوضی هستی، 40 سال که پدرم رو در آوردیم، امروز هم که مشرک شدیم. بلکه بهش رو چی گفت؟ فرمود سوف استغفر، من به زودی برای شما طلب مغفرت میکنم. سوف استغفر، به زودی. خب حضرت یعقوب که پیغمبر است، سرلوحه دعوتش دعوت به توحید است، اگر واسطه قرار دادن یک امر شرک‌آلود بود حتما میگم شما بچه های من چه هستید؟ مشرکید. اگر واسطه قرار دادن امری شرک‌آلود بود خدا میفرمود در قرآنش که بچه های یعقوب عجب حرف مزخرفی زدن و یعقوب هم عجب کار بی خودی انجام داد. دو، نه خدا تکذیب کرد و نه پیغمبر خدا، یعنی بشه کنها هیچ آشنایی با قرآن ندارن، هیچ آشنایی ندارن. ولی اصل اعتقادیشون این است که توسل، و توسل یعنی به قمر بنی هاشم، توسل یعنی به حضرت علی اصغر، توسل یعنی به امام حسین، توسل یعنی به حضرت امیرالمومنین، یعنی به فاطمه زهرا، یعنی به اهل بیت. پرچم مخالفت با کی رو برافراشتن؟ با اهل بیت. دومین اصلی رو که اینا این کار بکنن زیارت، میگن زیارت امر غیر جایز و غیر مشروع، هر کسی به زیارت عباد صالحی که از دار دنیا رفته است بکند، این امر بدعت است، این امر شرک است. بدعت و شرک. خب حالا میگن بنابراین رافضیان که میروند به حرم حضرت رسول اکرم برای زیارت، اینها چی هستن؟ مشرک هستن. رافضیان که میروند برای زیارت حضرت سید الشهدا، اون هم در اربعین پیاده، پس اینها چی هستن؟ میبینید که پرچم مخالفت با اهل بیت. 20 تا قاعده دارن ولی هر 20 تاش برمیگرده به کی؟ به مخالفت با اهل بیت. به مخالفت با اهل بیت. یکی هم موارد که اونها مخالف هستن سوگند خوردن به نام غیر خداست. میگن اگر کسی به غیر خدا سوگند بخورد، قسم خوردن به غیر خدا همان عبادت بت هاست. یعنی اگر تو میگی من به امیرالمومنین این کارو بکنم، قسم به امیرالمومنین یعنی علی ابن ابی طالب رو چیکار کردی؟ پرستیدی. و غیر خدا رو پرستیدن همانا چیزها شرکه. یا نذر کردن برای غیر خدا. شما میگی آقا من نذر برای خدا میکنم که این کار اگر انجام شد مثلا فرض کن چه میکنم، این اشکالی نداره. اگه بگی نذر برای علی ابن ابی طالب میکنم که اگر حاجتم برآورده شد فلان، یعنی این شرکه. نذر برای غیر خدا حرام است و گناه است و این عمل از اعمال شرک‌آلود است. میبینید که همش برمیگرده به مخالفت با کی؟ با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. لذا سلفیه طایفه ای از طرفداران احمد ابن حنبل هستند که از نظر فکری دو شاخصه اعتقادی دارند: یک، قائل به تجسیم خداوند هستند. دو، پرچم مخالفت با کی رو برافراشتند؟ با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. برای اینکه به اصول اعتقادی این طایفه آشنایی پیدا بکنید، کتابی رو که معرفی بکنم، آیین وهابیت اثر حضرت آیت الله جناب آقای سبحانی حفظه الله که از مراجع تقلید هستند، و کتاب دیگر درسهایی در نقد وهابیت اثر حضرت آیت الله نجم الدین طبسی. این دوتا کتاب رو بخونید ببینید که اون 20 قانونی رو که ما عرض کردیم، 20 اصلی که اینا برای خودشو قائلن، حالا بیشتر یا کمترش، اون که من تو ذهنمه 25-6 اصله. حالا این دوتا کتاب ظاهرن حالا عدد خیلی براتون مهم نباشه، ولی اصول اعتقادیشون عمدتاً مخالفت با کیست؟ با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. میگیم آقا شما از کی سر کلتون پیدا شده؟ از کی در جهان اسلام ظهور و بروز پیدا کردیم؟ میگم ما سلفیه هستیم. سلفیه، سلف در لغت به کسانی میگن که در گذشتن، پدر بزرگان شما، پدران شما که از دار دنیا رفتن، میگن بهشون چی؟ اسلاف شما. چرا؟ چون در گذشتن دیگه، نیستن دیگه. و فرزندان شما رو بهش میگن چی؟ اخلاف شما، خلف شما. پدرانی که از دار دنیا رفتن سلف شما، فرزندانتون میشن چی؟ خلف شما. پس این آقایان با این با تیتر سلفیه میخوان بگن که اساس اعتقادی ما ریشه در چی داره؟ در گذشته داره. خب این گذشته رو تعیین بکنید چیه؟ اساس اعتقادی شما ریشه در کجا داره؟ چون اون چرا که ما گشتیم در قرآن، ما اساسی برای اعتقادات شما پیدا نمی کنیم. هیچ به هیچ وجه. میگم ما به سه چیز تمسک بکنیم: یک، اقوال و رفتار پیغمبر اسلام، اقوال و سیره رفتاری پیغمبر، حالا سیره گفتاری یا سیره رفتاری، هر دو. چی گفته پیغمبر، چه کرده از پیغمبر. یک. دو، ما سلفیم به این دلیل که طرفداران رفتار صحابه هستیم. صحابه کی هستن؟ صحابه کسانی هستن که پیغمبر درک کردن، در محضر پیغمبر بودن، در محضر پیغمبر بودن. سومین گروهی که ما اعتقاداتمون را از اونها گرفتیم کیا هستن؟ تابعین. تابعین کیا هستن؟ تابعین کسانی هستن که پیغمبر رو درک نکردن ولی اصحاب رو درک کردن. مثلا جناب میثم تمار جز تابعینه. چرا؟ چون خودش پیغمبر رو ندیده ولی علی ابن ابی طالب که صحابی پیغمبر است او رو درک کرده. میونه آقا میثم چی کار کرده؟ ببینیم مثلا این گروه بعد از اصحاب چی کار کردن. بنابراین اینا میگن ما سلفیه هستیم چون اصول اعتقادیمون رو از سیره رفتاری و گفتاری پیغمبر، از سیره رفتاری و گفتاری صحابه، از سیره رفتاری و گفتاری کیا؟ تابعین به دست میاریم. ما بهشون میگیم که خیلی اشتباه میکنید که این حرفو میزنید، چون شما این کارو نمیکنید، شما هرگز این کارو نمیکنید. من یه دونه نمونه بزنم مثال براتون از کتاب آیین وهابیت اثر حضرت آیت الله جناب آقای سبحانی. به اون کتاب رجوع بکنید. این دو تا کتابی که خدمتتون عرض کردم در واقع منابع آیین سلفیه رو مطرح میکنه، از اونجا نقد افکارشون رو میگن. میگن ما اگه میگیم توسل باطله به خاطر اینکه پیغمبر توسل نکرده، صحابه توسل نکردن، تابعین توسل نکردن. خب حالا اگر کسی بخواد بگه شما سلفیه نیستید، یعنی چی نیستید؟ یعنی ریشه اعتقاداتتون در این سه گروه نیست، بلکه یک چیز مندرآوردی از ناحیه خودتون هستش. کافیه که یه مثال بزنیم که یکی از اون سه گروه این کارو انجام داده دیگه، خلاف عقیده اینا رو داشته. مثال میزنید. در دوران خلافت سقیفه نفر دومشون یک سالی در واقع بس که آسمان خوش سالی بود، بس که نزولات آسمانی نبود، شهر تبدیل شده بود به یک در واقع منطقه لم یزرع، خوش سالی، بی آبی، بی علفی، خلاصه اوضاعی داشتن تقریبا شبیه اوضاع همین امروز خود ما از نظر بیابی، که خدا انشاءالله به برکت حضرت مهدی آل محمد نزولات آسمانی را خداوند انشاءالله زیاد کند. حالا من یه چیزی رو هم متوجه شدم، یه لحظه من تداعی کردم 27 و 28 ماه مبارک رمضان رو، حالا نمیدونم چرا اینجوری شد. فکر میکنم خب اینم خیلی تغییر نکرد، همون 13 ماه رمضان شد. ولی نکته که به خدمت آقایان عرض کنم، نکته در واقع درمانه. یک، فرمون اگر بخوای حسادت رو معالجه کنی، هر وقت اسم منو آوردن صلوات بفرست. فرمود هر وقت خواستی کبر و نفاق رو درمان بکنی، هر وقت اسم من رو آوردن بلند صلوات بفرست. چقدر راحت پیغمبر نسخه میده، درمان حسد، کبر، نفاق. چقدر راحت نسخه میده. منتها ما عادت کردیم که نه بابا صلوات به چیزی نیست، یه چیز به واژه آقا کسی نداره، ما با دیگران فرق داشته باشیم. این تسبیحی که دستمون میگیریم، یه ذکری بگیم بغل دستی شنید، اصلا کف کنید که من چی دارم میگم. در حالی که میگه آقا سه تا موضوع اگه بخوای حلش بکنی فقط سنوات هیچ راه دیگه هم نداره. اون سال شد عام و رماد، سال خاکستر، اصلا اوضاعش توی تاریخاشون نوشتن، تاریخ ابوالفدا تو همین کتاب آیین وهابیت حضرت آیت الله هست، تو کتاباشون نوشتن که نفر دوم رفت پیش عباس عموی پیغمبر، گفت ما مادامی که پیغمبر زنده بود به پیغمبر مراجعه میکردیم و به درگاه خدا میرفتیم، حالا که گل نیست از گلاب جستجوگری میکنیم، تو واسطه بین ما و خدا شد، دعا کن و باران بیاید. ببینم این نفر دوم از نظر شما آیین سلفیه صحابه هست یا نیست؟ اگه نیست که دیگه خب هیچ، ولی هست که اینه که دیگه نمیتونید انکار بکنید. حالا خوب و بعدش یه حرف دیگه، ولی این که بالاخره صحابه است، صحابه است کسی که تو حرف بزنید که خب، یا باید بگید در تاریخاتون دروغ می‌نویسید که خب هیچ، هازا فراهم بینی و بینه بینه به شماست، یا میگید راست می‌نویسید، خب راست دیگه. میگه این نفر دوم رفته به عباس عباس ابن عبدالمطلب گفته که چی آقا؟ تو واسطه بین ما و خدا شو تا یه بارونی بیان. بنابراین میبینید خیلی هم سر حرفاش اومایی نمیستن که بگن ما سلفیه هستیم و حرفامون رو از کجا گرفتیم؟ از پیغمبر، از صحابه و از کی؟ از تابعین. نگرفتن. حرفاشون کاملا من درآوردیست از نایه خودشون. شروع جریان سلفیه از کجاست؟ شروع جریان سلفیه با این دو روی کرد قائل بشن به چی؟ تجسیم. قائل بشن به چی؟ مخالفت با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. با این دو تا روی کرد از اوایل قرن چهارمه. اولین عالم که این کار رو انجام داده 233 هجری قمری در گذشته 329 اوایل قرن چهار، عالم معروف حنبلی، رئیس علمای حنبلیه در بغداده. گفتیم که سلفیه کیا هستن؟ از نظر مکتب فقهی طرفداران احمد ابن حنبل هستن. شروع این تفکر از اینجاست با این درو کرد. فردیست به نام ابو محمد بربهاری اوایل قرن چهارم، رئیس حنبلیان بغداده. فتواشو گوش کنید. یک کتابی داره احمد ابن حنبل به نام از سنه، کتاب سنه. اینا هر چی بخوام بگن شرح اون کتاب رو میزنن، شرح کتاب سنه بربهاری. اونجا این فتوا هست که چی میگه؟ از جمله کارهای بربهاری این بود که نوحه‌گری و مرثیه خوانی بر امام حسین و در کربلا به زیارت آن حضرت رفتن را منع کرد و به کشتن نوحه‌گران دستور داد. امروز هم میبینید که مجالس اهل بیت رو چیکار بکنن؟ بوم میذارن. این قرن چهارمه، از اونجا شروع شده. بربهاری میگه سخن هر کس از اهل زمانت که میشنوی در پذیرفتن آن شتاب مکن و مضمون آن را به کار مبر تا بپرسی که آیا از یکی از صحابه پیغمبر یا یکی از علما، مراد از علما تابعین هستند، درباره آن سخنی رسیده یا نه. گفتم که اینا میگن ما سلفیم، عقایدمون از کجا گرفتیم؟ سلف عقایدش یا از سیره پیغمبر یا از اصحاب یا از تابعین. این آقا داره میگه دیگه، در کتاب سنه، شرح کتاب سنه، اصل کتاب سنه، کتاب احمد ابن حنبل. بکار ممر تا بپرسید که آیا از یکی از صحابه پیغمبر یا یکی از علما درباره آن سخنی رسیده است یا خیر. اگر چنین چیزی از اصحاب یا علما وارد شد بکار ببر و به غیر آن مپرداز و چیز دیگری را بر آن مگزین که در آتش میفتی. یعنی عقاید ما از اونجا نشأت گرفته. حالا یکی دو تا از عقایدشون رو بگم. یکیشی بود که زیارت به زیارت امام حسین رفتن رو منع می‌کرد، فتوای به کشتن در واقع نوحه‌گران حضرت ابا عبدالله. بدان که سخن گفتن در خصوص حق تعالی تازه پیدا شده و این امر بدعت و گمراهی است. کسی راجع به خدا حرف بزنه کار بدعته، گمراه. درباره خدا همان را میتوان گفت که خداوند در قرآن خود را با آن وصف کرده یا پیغمبر برای اصحابش بیان نموده. حالا ما باید به چه چیزی ایمان داشته باشیم؟ باید به این امر ایمان داشت که مردم خدا را در روز قیامت با چشمانی که سر آنها در سر آنها وجود دارد می‌بینند و خداوند بدون حاجب و مترجم و واسطه به حسابندگان خود می‌رسه. ما به قیامت که بریم بنابر نظر سلفیون خدا را با چشم سر، چشم سر کجاست؟ این که دو سره می‌بینیم. این عقیده تجسیم خداست که اینا بیان کردن و عقاید دیگری هم که دارن. من نمی‌خوام راجع به سلفیه در مکتب بربهاری صحبت بکنم، شروع از بربهاری است. نفر بعدی عبدالله ابن محمد عکبری، معروف به ابن بطه، در 387 هجری یعنی اواخر قرن 4 او زیارت و شفاعت پیغمبر را انکار کرد. مخالفت با کی؟ پیغمبر و آل پیغمبر. وی معتقد بود که سفر برای زیارت قبر پیغمبر سفر معصیت، یعنی شما بری مدینه به قصد زیارت پیغمبر، ولی اگه بگی نه من بخوام برم مثلا اونجا نماز بخونم میگن عیب نداره، اما من برم حرم پیغمبر رو زیارت کنم میگن چیه؟ معصیت. و به همین جهت نماز را در این مسافرت باید تمام خون، چون سفر سفر معصیته. کسی به زیارت پیغمبر، به قصد زیارت پیغمبر بره عمره یا به قصد زیارت پیغمبر در حج تمتع بره مدینه، این بدعته، اونا مشرک بودن، یعنی گناهه. تو سفرت سفر گناه، لذا در حرم که مشرف میشی چیکار کن؟ نمازتو تمام بخوان. همچنین عقیده داشت که هر کس سفر به عنوان زیارت قبور انبیا و صالحین را عبادت بداند، عقیده او مخالف سنت پیغمبر و که من برم به زیارت حضرت قمر بنی هاشم یا مثلا برم به زیارت حضرت امام حسین یه عبادته. میگه هر کسی اینو در واقع اعتقاد داشته باشه این مخالف با فتوای چیه؟ با عقیده و سنت پیغمبره، در حالی که از خود عقاید خودشون و کتب خودشون مکرر میشه به دست آورد که منصور دوانقی وارد حرم پیغمبر شد، مالک یکی از رهبران چهار فرقه اهل سنت تو حرم بود، منصور دوانقی بود، مالک هم بود، یکی از رهبران چهار فرقه است. روش رو منصور دوانقی از مالک پرسید اگر من بخواهم دعا بکنم رو به قبله دعا بکنم یا رو به ذریح پیغمبر دعا بکنم؟ سوال کرد. مالک رهبر یکی از چهار فرقه اهل سنت برگشت گفت بلکه به روی پیغمبر دعا کن که او شفیع پدرت حضرت آدم بود برای قبول شدن توبهش. از خود کتب خودشون میشه به دست آورد که عقایدشون عقاید باطلی است. نفر سوم که این عقاید رو به طور کامل بیان کرد فردی است از علمای حنبلیه به نام ابن تیمیه، از علمای قرن 8 661 تا 728. این عالم از عالمان مکتب احمد ابن حنبل در شام زندگی می‌کرده، عالم درس خونده لکن دارای انحرافه. عقیده اکثر عقاید سلفیه رو این آدم درست کرده، این 26 هفت قاعده‌ای که عرض کردم رو این آدم در واقع درست کرده. نوبت از این هم میگذرد میرسد، البته آدم های دیگه هم بودن، میخوام راجع به محمد ابن عبدالوهاب چند دقیقه صحبت بکنم. میرسد نوبت به کسی که امروز مکتب سلفیه به نام او شهرت دارد، به نام کی؟ وهابی ها. وهابی ها طیفی از مکتب چی هستن؟ از تفکر سلفیه هستن. سلفیه قرن چهارم مکتب فکری بربهاری، اواخر قرن چهارم مکتب فکری ابن بطه، اوایل قرن هفتم هشتم مکتب فکری ابن تیمیه. به قرن 12 که رسیده مکتب فکری کی شده؟ محمد ابن عبدالوهاب نجدی. این آدم در سال 1115 هجری قمری در شهر عیینه از توابع نجد حجاز به دنیا میاد. پدرش عبدالوهاب دانشمند، عالم، قاضی القضات عیینه، از بزرگان مکتب فقهی احمد ابن حنبل. اولین جایی که این آدم بروز اعتقاداتش را ظاهر کرد در سال 1139 هجری قمری است، یعنی زمانی که 24 سالش بود. آمد برای انجام حج واجب و بعد رفت به حرم حضرت رسول اکرم، دید مسلمان ها دارن به قبر زیارت قبر حضرت رسول اکرم مشرف میشن، همه را با صدای بلند گفت شماها دارید امری را که بدعت است انجام میدید، شما همگی چی هستید؟ مشرک هستید. این خبر موجب شد که بریزن سرش، کتکش زدن، از شهر بیرونش کردن. خبر به پدرش رسید، پدرش هم ملامتش کرد. مادامی که پدرش زنده بود عقایدش نمیتونست بیان بکنه، تا رسید به سال 1153 که پدرش از دار دنیا رفت. این دیگه هیچ مانعی رو برای اظهار عقاید خودش ندید، برای دعوت مردم به عقاید خودش دو تا کار انجام داد. کار اول، سلفیه در مکتب بربهاری شکست خورد، در مکتب ابن تیمیه شکست خورد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینها حرفاشونو به علما میزدن، سراغ دانشمندان میرفتن. دانشمندان هم چون مسلط به موازین بودن، تمام شبهات این بابا رو چیکار میکردن؟ دفع میکردن، اقرار به بیسوادی ازشون میگرفتن. کاری که محمد ابن عبدالوهاب کرد خلاف اینها بود. او حرفش را برای عوام مردم زد، حرفش را در مترو میزنن، در پادگانه ها میزنن، در دانشگاه ها میزنن و نه در حوزه های علمیه. عالمان دینی ما بر سر مناظره با عالمان وهابی وقت تنگ کردن، نمیان، چون میدانن که اگر بیاین به سرنوشت ابن تیمیه دچار میشوند. باید اعتراف کنن که شکست خوردن. به سرنوشت اکبری دچار میشن، باید بگن ما شکست خوردیم، ما حرف حساب نداریم. و این فرصت طلایی برای ترویج وهابیت رو کی در اختیار اونها گذاشته؟ جهل عموم مردم، بی سوادی عموم مردم. و الا حرفاشون خیلی حرف نیست، چون من بلد نیستم اونا حرفشون رو به کرسی میشونن. و مدافع حریم اهل بیت باید بلد باشه از مکتب اهل بیت دفاع کنه. بر تو واجب است به تأسیه به حضرت صدیقه طاهره سه کار برای علی ابن ابی طالب بکنی. حضرت فاطمه زهرا برای امیرالمؤمنین خطبه فدکیه خواند، یعنی آیات را آورد، روایات را آورد، محاجه فقهی و حقوقی علیه دستگاه جغب کرد. کار فرهنگی. دومین کاری که حضرت صدیقه طاهره کرد گریه برای علی ابن ابی طالب بود در بیت الاحزان. و سومین کاری که حضرت صدیقه کرد شهادت برای علی ابن ابی طالب، بین در و دیوار قرار گرفت و شهید شد. و ما از این سه کار فقط چی رو گرفتیم؟ بله، کافی نیست، اگرچه لازم است، اگرچه لازم است، اما کافی نیست. ما باید اصول اعتقادی وهابیت رو بشناسیم، زیر و روشو کنیم. مگه چند تا آیه است؟ خدا شاهده بیشتر 50 تا آیه نیست. پدرشون در میاد. و دومین کاری رو که محمد ابن عبدالوهاب کرد پیوند اخوت با یک قدرت نظامی حاکم بر حجاز به نام خاندان آل سعود. اولین پیوندی که انجام شد محمد ابن سعود که نیای این خاندان هست، اون موقع امیر شهر درعیه بود. برای که این پیوند همیشگی باشد، محمد ابن سعود دختر محمد ابن عبدالوهاب رو برای پسرش عبدالعزیز گرفت، یعنی هم خیش و قومی ایجاد کرد و هم اتحاد، یعنی یک قدرت نظامی شد. در کنار این قدرت نظامی محمد ابن عبدالوهاب مردم را دعوت به افکار ابن تیمیه میکرد. چیزی از خودش نداره، همه افکار مورد ابن تیمیه هست. یعنی مرحله سوم سلفیه. مرحله چهارمش کیه؟ خود محمد ابن عبدالوهاب. این تمام نتیجه، تمام عرض به حضورتون تاریخچه وهابی هاست. وهابی ها از سال 1206 هجری قمری، از سال 1212 هجری قمری تا 1225 هجری قمری بیش از 4 بار به کربلا و نجف حمله کردند و در این 4 بار بیشترین جمعیتی که در کتاب های تاریخی نوشتن به شهادت رسوندن 20,000 نفر بوده که به شهادت رسوندن. این کار امروز نیست. از زمانی که استیلا پیدا کردن، ظهور و بروز پیدا کردن، مخالفت با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو علنی کردن، چون یکی از شاخصه های فکرشونه و یکی از حرکت هاشون هم این بود که در 91 سال قبل قبور ائمه بقیه را که حرمی بود، گنبدی بود، بارگاهی بود، ذریحی بود، همه را چه کردن؟ تخریب کردن. اینا با هیچ کس میونه ندارن. اینجور نیست که شما فکر کنید وهابیت اهل سنت را مثلا، و حال که اینطور نیست، کتابی هست دیدگاه اهل سنت پیرامون وهابیت مال جناب آقای علی اصغر رضوانی، بخوانید ببینید که اونها هم اینا میونه ندارن. بطور خب بیترسن، کاری هم نتونن بکنن. امروز قدرت حاکمه اهل سنت متاسفانه از شاخصه وهابیت آمده بیرون. و از صورت این اجمال کار بود. جناب آقای قربانی هم تشریف دارن، تا ایشون تشریف بیارن، دعای مشکینی هم که هستند و تا آیان تشریف بیارن برای عزاداری، که اقلن اگر کتاب برای امیرالمومنین نمیخونی، گریه برای امیرالمومنین بخون. فاطمه زهرا در کوران دفاع از حضرت صدیقه در 95 روز، یک روز آمدن خانه امیرالمومنین، دیدن که چهره همسر بزرگوارشون برافروخته است، سوخته، قرمز شد. سوال کردن که چرا چهرتون اینجوریه؟ گفتن علی جان، ما که میرفتیم بقی گریه کنیم، یه درختی بود، زیر اون درخت میستادیم و برای تو گریه میکردیم. امروز که رفتیم درخت قطع کرده بودن و ما مجبور شدیم زیر آفتاب گریه بکنیم. حضرت امیر نفهمد که فاطمه این چه کاری تو میکنی، بلکه شبانه به قبرستان بقی رفتن و یک اتاقی رو درست کردن به نام بیت الاحزان و به فاطمه زهرا فرمودن به این که اونجا برید برای من گریه کنید. شاهکار علمای تشیع، حضرت علامه بزرگوار علامه امینی رحمت الله علیه یک کتاب نوشته 11 جلد چاپ شده، القدیر. انصافاً کتابی علمی‌تر از این و متقن‌تر از این در دفاع از علی ابن ابی طالب، جهات ادبی، جهات تاریخی، همه رو در آورده و نوشته. بعد از اینکه این کتاب رو با اون مشقتی که نوشتن، ازش رو سوال کردن که آقا الان زیر این گنبد خضرا چه آرزویی داری؟ چی دلت بخواد اتفاق بیفته؟ گفت دلم بخواد برم توی بیابون یه خیمه به پا کنم، تا زمانی که زنده هستم برای مظلومیت علی گریه کنم. حالا دیگه من نمیدونم چرا بحث افتاد به اینجا که مظلومیت علی مطرح بشه. شب جمعه است، باید برن در خونه سید الشهدا. خب مناسبت جلسه قبور ائمه بقیه، اما مظلومیت علی مطرح شد. بر فراز منبر یک کسی بلند شد گفتش که آقا سخن رو رها کن، به من ظلم شده، ظلم من رو مرتفع کن. به یکی از کارگزارانش فرمود ببینید مشکلش چی، مشکلش رو حل بکنید. این طرف که داشت میرفت از دست صدای زد برادر عرب بیا. آمد گفت تو عمر چقدر به تو ظلم شده؟ گفت آقا یکی، یه ظلم من شد. فرمود خوشا به حالت، من از بعد از فوت پیغمبر تا امروز مادام دارن به من ظلم میکنن. یکی از ظلمایی که به علی شد که هیچ وقت بهش اشاره نمیکنن، میگن به خانه علی حمله شد، میگن دست علی رو بستن، اما نانجیب تو که فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادی، دست علی رو بستی، چشم علی رو که نبستی، که خودش غیرت الله به چشمش دید همسرش رو بین در و دیوار.